دیدن وقتی تو قفس اسیری، وقتی از دستای صیاد زندگی تو پس میگیری. زندگی واسه پرنده یعنی از قفس پریدن، یعنی توی آسمونا نقش آزادی کشیدن، نقش آزادی کشیدن.
شبکه
معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام تو، پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام تو، پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. صنعت هسته‌ای، امریکا و سایر کشورهای غربی در زمان سلطنت پهلوی اقدام به عقد قراردادهای هنگفت با دولت ایران برای احداث نیروگاه برق هسته‌ای کرده بودند، اما به تعهدات خود عمل نکردند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحریم‌های شدیدی را بر ضد ایران اعمال کردند. از همان سالهای پایانی جنگ تحمیلی، دانشمندان متعهد کشورمان برای دستیابی به انرژی هسته‌ای دست به کار شدند. از سال 1364 اکتشاف و فعالیت در مناطقی از کشور که دارای ذخایر مهم اورانیوم می باشد آغاز شد. همچنین در سال 1366 سازمان انرژی اتمی ایران با کنسرسیومی از شرکت‌های آلمان غربی، اسپانیا و آرژانتین به منظور از سرگیری کار احداث نیروگاه هسته‌ای بوشهر وارد مذاکره شد، اما بعد از همکاری نکردن دولت‌های غربی در برنامه هسته‌ای کشورمان، با آغاز دهه 70 شمسی ایران اقدام به انعقاد قراردادی با کشور روسیه کرد. غربی‌ها بیکار ننشستند و برای سنگ‌اندازی در برنامه هسته‌ای ایران پرونده‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز و فشارها بر ایران را مضاعف کردند، تا جایی که در ماه‌های پایانی سال 2003 میلادی وزرای خارجه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان برای متقاعد کردن کشورمان برای توقف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به تهران آمدند و در توافق‌نامه‌ای موسوم به سعدآباد مقرر شد که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را معلق و پروتکل الحاقی NPT را امضا کند.
آه
پس از گذشت 2 سال از توافقنامه سعدآباد و در پی وقت کشی و پایبند نبودن اروپایی ها به تعهدات خود، عمر این توافقنامه هم به سر رسید و جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال 1384 با فک پلم مرکز UCF اصفهان فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر گرفت. این فرایند تبدیل به انگیزه مضاعف برای جوانان و دانشمندان کشورمان شد که این بار بتوانند بدون تکیه بر خارجی‌ها چرخه کامل این فناوری نو را در کشور بومی سازی کنند. سرانجام ایران اسلامی در 20 فروردین 1385 به فناوری غنی‌سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی‌سازی در سایت هسته‌ای نطنز دست یافت و به طور رسمی وارد باشگاه کشورهای هسته‌ای جهان شد. زمانی که نظام سلطه با تهدید و تحریم نتوانست مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به دانش هسته‌ای شود، با استفاده از ابزار ترور تلاش کرد موتور پرشتاب صنعت هسته‌ای ایران را متوقف کند و طی سالهای 1388 تا 1390 تعدادی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان را از جمله مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد و محسن فخری زاده را به شهادت رساند. اما پیشرفت چشمگیر صنعت هسته‌ای ایران هرگز متوقف نشد و اکنون به یکی از نمادهای مقاومت ملت ایران در راه دستیابی به اهداف بزرگ خود و استقلال و اقتدار کشور مبدل شده است.
در تبسم هر شهید،
در تبسم هر شهید،
در تکلم هر نسیم،
در تکلم هر نسیم،
این روایت عاشقی،
این روایت عاشقی،
ما به آفتاب میرسیم، ما به آفتاب میرسیم.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز.
امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
می‌کنیم. با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
ما افق‌های کمال بر سر پیمانیم، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
هر استان مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط معنویت،
ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا
برهان. او
خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم. چوپان سرگرم دوشیدن آخرین گوسفند بود. پستانهای پرشیر گوسفند لحظه به لحظه خالی‌تر می‌شد و تغار بزرگ و پر می‌کرد. چوپان همینطور که گوسفند رو می‌دوشید یه لحظه سرش رو بلند کرد و صاحب گله رو دید که از روی پل چوبی رودخونه گذشت و تو تاریک روشن دم غروب به طرف اون راه افتاد. چوپان نگاهش رو از گله‌دار گرفت و به کارش ادامه داد. گوسفندایی که دوشیده شده بودن حالا لب رودخونه زیر درختا پخش شده و سرگرم چریدن بودن. گله‌دار جلو اومد و رو به چوپان کرد و گفت:
سلام، خسته نباشی.
چوپان سرشو بلند کرد و قد کوتاه و شکم برومده و چشمای تنگ گلدار رو نگاه کرد و گفت:
سلام، از شهر میایی؟
گلدار روبروی اون نشست و گفت:
آری، از شهر میایم. آمدم سری به گلم بزنم و شیر را هم ببرم. امروز شیر را به یک ماستبند پیش فروش کردم. گاری را آن طرف پل نگه داشتم. فکر کردم پل فرسوده است و ممکن است زیر سنگینی گاری بشکند.
چوپان آخرین ذره شیر را دوشید و گوسفند را رها کرد. بعد از جاش بلند شد و روبروی گله‌دار ایستاد و گفت:
درست است که تو صاحب این گله‌ای و من چوپان. بیا و یک بار هم که شده حرف مرا بشنو و اینقدر آب را با شیر مخلوط نکن. این کار فریب دیگران و خیانت به مردم است. من بارها این درخواست را داشتم، اما باز هم به کارت ادامه می دهی.
گله‌دار قد بلند و باریک چوپان و ورانداز کرد و با تندی گفت:
فکر کردی گله‌داران دیگر این کار را نمی کنند؟ تازه من به تو مزد می دهم که چوپان گله من باشی، نه اینکه مرا نصیحت کنی و مدام چنین حرفهای بیهوده تحویلم بدهی. تو چه کار به این کارها داری؟ مزدت را بگیر و چوپانیت را بکن.
چوپان به طرف کلبهش که کمی دورتر از رودخونه بود راه افتاد و با صدای بلند گفت:
از من گفتن و از تو نشنیدن.
گله‌دار بلند شد و گفت:
کجا می روی؟ بیا کمک کن ظرف شیر را ببریم و داخل گاری بگذاریم.
چوپان برگشت و با کمک گلدار ظرف و بلند کرد و دو نفری اونو به طرف گاری اون طرف پل بردند. همین که ظرف شیر رو تو گاری گذاشتند، گلدار رو لبه گاری پرید و اسب راه انداخت. چوپان پشت سر اون فریاد زد:
یقین دارم به اندازه نصف ظرف آب داخل شیر میکنی.
گلدار قهقهه زد و افسار اسب و تکون داد و اسب به راه افتاد. چوپان برگشت و از بین گوسفندایی که حالا کنار هم لب رودخونه خوابیده بودن رد شد. بعد خودشو از سربالایی بالا کشید و به طرف کلبش رفت. جلوی در کلبه که رسید، یه قطره بارون به صورتش خورد. ایستاد و به آسمون نگاه کرد. ابر همه آسمونو پوشونده بود و هر لحظه امکان داشت رگبار تندی شروع بشه. چوپان تو کلبش رفت و سفرهشو انداخت و شروع به خوردن نون و گوشت کوبیده‌ای کرد که از ظهر باقی مونده بود. چوپان رو تشک کهنه و پاره پارش غلطی زد و خواست دوباره چشماشو ببنده که حس کرد همه جای بدنش خیس شده. از جا پرید و موج آب و کف سنگی کلبه دید. از ترس فریادی کشید. در چوبی و شکسته کلبه رو باز کرد و بیرون دوید. اما پاش تو باتلاق جلو کلبه گیر کرد و نزدیک بود بیفته. به زحمت خودشو نگه داشت و تو تاریکی و زیر ریزش تند و گریز بارون آب رودخونه رو دید که تا زیر دیوارهای کلبه بالا اومده و هر لحظه بیشتر میشه. بعد لاشه چند گوسفند رو دید که این طرف و اون طرف روی آب شناوره. دیگه صبر نکرد. از پشت کلبه به طرف مقابل رودخونه که به دشت می رسید شروع به دویدن کرد. بارون همه جا رو گل کرده و پاهای مرد تا زانو تو گل فرو می رفت. اما از ترس هجوم سیلاب سعی می کرد بدوه. نزدیکای صبح بود که با سر و پای گلالود به شهر رسید. از خستگی نمیتونست درست راه بره. هوا هنوز تاریک بود و هیچ آبر و رهگذری تو کوچه ها دیده نمیشد. چوپان یه راست به طرف خونه گلدار رفت. جلوی خونه که رسید حلقه آهنی رو محکم به در زد. چند لحظه بعد صدای پایی شنید. آماده ایستاد. در که باز شد چوپان صورت لاغر مردی رو دید و خیلی زود اونو شناخت. نوکر گلدار بود. نوکر با تعجب سر تا پای گلالود و چهره خسته چوپان رو نگاه کرد و گفت:
این وقت صبح گله ارباب را رها کرده یا آمده اینجا چه کار؟
چوپان دست پاچه گفت: به ارباب بگو بیاید، کارش دارم. نوکر با عجله تو خونه رفت. چوپان دیوار بلند آجری و در چوبی و بزرگ خونه با اون گل میخای سفید و نقره‌ای رو نگاه کرد. میدونست مرد گله دار 10-12 گله داره و تو شیر همه گله ها هم آب زیادی میریزه و میفروشه. با دیدن خونه گلدار با خودش گفت: این خانه با همسالان را روی آب ساخته است. چوپان همینطور تو فکر بود که گلدار با چشمای خوابالود از راه رسید. بعد تو آستانه در ایستاد و یه لحظه به چوپان نگاه کرد. وقتی موهای خیس و دست و پای گلالود و نگاه خسته چوپانو دید، وحشت زده و متعجب پرسید:
چه شده؟ گله را به کس پرده یا این گونه آشفته نزد من آمده ای؟
چوپان با خونسردی گفت: دیگر گله ای در کار نیست که من چوپانیش را بکنم. گلت را سیل برد. با شنیدن این حرف چشمان گلدار گشاد شد و چند لحظه خیره به دهن مرد چوپان نگاه کرد و بعد فریاد زد:
سیل گله را برد؟ پس تو چه کاره بودی؟
چوپان با همون خونسردی گفت:
من کاری از دستم بر نمی آمد. اگر مانده بودم مرا هم آب برده بود. آن همه آبی که سالها با شیر آمیختی روی هم جمع و سیل شد و گلت را برد. یقین دارم به زودی سیل بقیه گله ها و خانه‌ات را هم خواهد برد.
چوپان اینو گفت و در برابر چشمای وحشت زده و مبهوت گلدار راه افتاد و تو خونکای دم صبح دور شد. همراهان گرامی، امیدواریم از داستان پندامیز چوپان و گلدار بهره برده باشین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. خونخوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خونخوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد. آخر الامر گل کوزه گران که پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد. آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن. حالیا فکر سبو کن. چه پر از باده کنی.
صبح جمعتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. همراهان گرامی برنامه های رادیو معارف، برنامه داستان دوستان بود که تقدیمتون شد. امیدوارم روز خوب و قشنگی در پیش داشته باشید. یکی از روزهای زیبای دهه کرامت هست. در آستانه میلاد حضرت صام الحجج آقامون علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم. امیدوارم که عیدتون پیشا پیش مبارک.
مجده عاشقان بوی بهار آمده. مجده مجده
عاشقان بوی بهار آمده.
ماه زمین و آسمان شاه خراسان آمده، ماه زمین و آسمان شاه خراسان آمده، حضرت سلطان آمده چون نغمه ارض و سما، حضرت سلطان آمده چون نغمه ارض و سما. اللهم صل علی علی ابن موسر رضا.
از کریمان سنگ میخواهیم ما زر میرسد، از کریمان سنگ میخواهیم ما زر میرسد، در حرم از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. لطف و احسان کریمان را شمردن مشکل است، وقت احسان پشت آن احسان دیگر میرسد. در طلب خوب است حاجات مکرر داشتن، وقتی از این ناحیه دارد مکرر میرسد. رزق در بین الطلوعین است، رزق در بین الطلوعین است، بین طوس و قم. رزق از دو سفره موسی بن جعفر میرسد، هم به زیر دین قم، هم زیر دین مشهدم که به داد من برادر گاه خواهر میرسد. نزدتان محتاج ها در حال رفت و آمدند، نزدتان محتاج ها در حال رفت و آمدند، تا که آهو میرود پشت سرش کبوتر میرسد.
افلاک در تم باران شهاب، در خاک بارش باران گلاب، آمد رایه خاک بهش ماه سلسله ابو تراب، آمد رایه خاک بهش ماه سلسله ابو تراب. پای این بیعت و پیمانیم، این عشق تا بوده همین بوده، تا هست ما رعیت سلطانی، تا هست ما رعیت سلطانی، تا هست ما رعیت سلطانی. در میزنم بر خاک تو سر میزنم، از جامعه در میزنم پر میزنم، تا ملکوت طلایی هوای گنبد تو. عاشق منم که میتفد این دل به سینم به شوق مشهد تو. شمس و شموس، شمس و شموس، شمس و شموس، شمس و شموس، شمس و شموس.
ایران که بهشت در دل قم دارد، در مشهد خود امام هشتم دارد. در این دهه کرامت و رحمت و نور، خورشید به خورشید تبسم دارد.
ایران تحت فرامین علی، ایران عزت آیین علی، ایران عرصه شاهین علی، ایران عرصه شاهین علی. شاه با اصل و نسب توی، سلطان در عجم و عرب توی، شوره شیعه اثناعشری، نور سلسله تو زهب توی. کشور یعنی به هوای تو، شمس و شموس، شمس و شموس، شمس و
شموس. عمریست دلم در گروه این وادیست، این عشق همیشگیست، مادرزادیست. تو گریه نکرده میدهی حاجت را، چی گفته دل پنجرت فولادی است. خب عزیزان شنونده، انشاءالله مبارک باشه پیشا پیش میلاد حضرت امام رضا علیه السلام. اونهایی که میتونن خودشون رو به مشهد برسونن یا الان توی مشهد مقدس هستن و دارن صدای ما رو میشنون، نائب